نبرم اینطور. والی میفرستاد اون طرف بودن، جنگ میکردن با کذا. سیاست مملکت دست خود اونا بود.
به پایان یکی دیگه از برنامه‌های معیار رسیدیم، با امید به برگزاری انتخاباتی پرشور و همچنین انتخابی اصلح ان شاء الله. تا برنامه بعدی معیار، خداوند یار و نگهدارتون.
این سرزمین من شورا فرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
خب عزیزان شنونده، برنامه معیار بود که از رادیو معارف تقدیم شما بزرگواران شد. انشالله که استفاده کرده باشید. رسیدیم به ساعت 11:31. برنامه‌ای که بر این لحظه در نظر گرفتیم برنامه شفا هست. کارشناس محترم برنامه سرکار خانم دکتر پورحسینی در خصوص تدابیری که برای استفاده از خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها باید به کار بگیریم مطالبشون رو عرضه می‌کنن.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده و خانواده های محترم. باز هم مثل همیشه آرزو میکنیم که تنتون سالم باشه و لبتون خندون و الان در این فرصت شنونده برنامه شفا باشید. نظر، نقد و پیشنهادهای شما رو با جان و دل پذیرا هستیم. 329-10-551 329-10-552 پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 اختصاص پیدا کرده به این امر که انشاءالله با ما در ارتباط باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب خانم دکتر پورحسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر در این زمینه، معرف حضور یکایک که شما دوستان عزیز شنونده هست که کارشناس همیشگی برنامه شفا بودند و هستند و انشاءالله خواهند بود. خانم دکتر خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
ممنونم از حضور گرمتون. قرار شد در مورد احتیاط‌ها در مواقع غذا خوردن و آشامیدن، یعنی خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها صحبت بکنیم با عزیزانمون. امروز هم در خدمت شما هستیم.
خدمت از ماست. عرض کنم خدمتتون که یه مشکل خاصی افراد پیدا میکنن هنگام غذا خوردن و اونم این که معده، دهانه های معده، چه دهانه فوقانی و چه دهانه تحتانی معده، گاهی وقتا کارشو خوب انجام نمیده و هرچند که تدابیر غذایی رو خوب استفاده میکنن و رعایت میکنن اما مشکل دارن با اینکه مثلا یا غذا بیش از اندازه زود تخلیه میشه از معده و میره و اون بهره ای رو که باید بدن از غذا بگیره نمیگیره و یا اینکه غذا خیلی زیاد در معده میمونه و یبوست تب پیدا میکنن افراد، یعنی که یک سری بخارات و در واقع قسمت های لطیفی از این غذا از معده به سمت مغز بالا میره و سردرد یا سرگیجه و غیره پیدا میکنن و یا مشکلات اینچنینی. همطور که میدونید و انشاءالله شنوندگان عزیز هم میدونند، خب معده ما مثل یک مسیر هست، یعنی از دو طرف باز هست و دو طرف معده با دو اسفنکتر خیلی قوی حمایت میشه برای اینکه خود بدن تدبیر کنه چه وقتی اسفنکتر پایینی باز بشه، دهانه پایینی باز بشه و چه وقتی دهانه بالایی باز بشه و اگه این تعادل به هم بخوره به هر دلیلی باعث میشه که سیستم هضم غذایی ما هم به هم بریزه و همونطور هم که باز قبلا خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، ماده غذایی که انتخاب میکنیم یکی از اجزای تدابیر خوردن و آشامیدنه. اگه ماده غذایی درست انتخاب بشه اما در معده وارد بشه که کارش رو درست انجام نمیده، ما بهره کافی رو از این ماده غذایی نخواهیم برد. بنابراین برنامه امروز ما برمیگرده به اینکه ما با معده هایی که کار خودشون رو گاهن درست انجام نمیدن، خصوصا دهانه های فوقانی و تحتانی معده چه کار باید بکن؟ یه سری افراد هستن که وقتی غذا میخورند یک زمان کوتاهی از غذا نگذشته باید برای اجابت مزاج مراجعه بکنن، یعنی خیلی زود معده غذا رو از خودش رد میکنه. این افراد اغلب افرادی لاغر اندامن، غذا اونچنان که باید به گوشت و خون برای اینا تبدیل نمیشه چون اصلا توقف کافی و لازم رو در معده نداره و باعث میشه که در واقع حروم بشه، به قول معروف هرچه تدبیر کردیم از دست بره و ماده غذایی بره درون روده ها و خیلی سریع از مسیر دفعی دفع بشه و این افراد باید تدبیری براشون اندیشید که دهانه پایینی معده به این آسانی و به این زودی باز نشه. البته این نکته رو هم بگم، گاهی وقتها به صورت مقطعی به صورت علامتی بدن این حالت رو پیدا میکنه. این لازم هست که یک معاینه و شرحالگیری دقیق از فرد انجام بشه. مثلا فرض کنید یک زخمی در مسیر هست، معده برای اینکه زودتر ماده رو، ماده سوزاننده رو، ماده غذایی رو دور کنه دفع رو انجام میده. در ماده دفعی ممکنه ذراتی و رگه های از خون دیده بشه یا خون کهنه مانده شده دیده بشه، ممکنه چرک دفع بشه با این ماده که نشون بده یک ورمی یا جراحتی در مسیر گوارشی ایجاد شده و این باعث شده که سیستم طبیعت ما به زودی و به سرعت ماده رو دفع کنه که اون آزارندگی تماس ماده غذایی با زخم و جراحت رو کم بکنه. درست. اینها موارد افتراق هستن، یعنی باید پزشک اینها رو جدا کنه و کنار بگذاره و برای کسی که مدتی است عادتی هر غذایی که میخورد بدون اینکه دردی داشته باشه، چرک و خونی دفع بکنه، آزاری در سیستم گوارشش حس بکنه، فقط ماده غذایی رو در معده نگه نمیداره و این رو خیلی سریع از خودش دفع میکنه و دور میکنه به خاطر اختلال در توقف غذا در معده. برای این افراد تدابیری هست که یک به یک عرض میکنم خدمت این بزرگواران که بتونن از ماده غذایی درون معدهشون استفاده بیشتری کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. انشالله که عزیزان همچنان همراه ما هستن در ادامه برنامه شفا.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
خب خانم دکتر، تدابیر لازم برای این گونه افراد چی هست؟
بله، افرادی که به محض اینکه غذا میخورند با اندک زمانی غذا رو از معده خودشون دفع میکنند، باید قبل از خوردن غذا گروهی از مواد غذایی در طب سنتی که اسمشون قابضات هست رو استفاده کنند. یعنی به نوعی قوت و قبض و قدرت محکم بسته شدن رو با مواد غذایی و دوایی به دهانه یا تحتانی معده برسونیم. به همین دلیل میگیم قبل از غذا باید این رو استفاده کنن. همین افراد اگر اشتباه کنند یا یادشون بره بگن خب اشکال نداره بعد غذا میخوریم، مشکلشون رو بیشتر خواهند کرد چون قبض معده رو زیاد میکنن و به سرعت بیشتری ماده از معده اونها ممکنه دفع بشه. بنابراین زمان خیلی بر ما لازمه، حتما یادشون باشه مثلا 10 دقیقه یک ربع قبل از زمان غذا خوردن این موادی رو که میگیم استفاده بکنن و کمی مدت کوتاهی تأمل کنن و بعد ماده غذاییشون رو استفاده بکنن. بهترین موادی که توصیه شده از اونجایی که سیستم بر این هست که اول از غذاها و موادی که بیشتر غذاییت دارند استفاده بکنیم و بعد به سراغ دواها بریم، با همین سیستم هم خدمتون عرض میکنم، استفاده از ربع به یا حتی جویدن میوه به. و اگر فرد معده سنگین هضمی داره میتونه توفاله این ماده به رو که جویده فرو نبره، دور بندازه و فقط عصاره اون رو بمکه و وارد معده کنه و بقیه رو خارج کنه از دهانش. اگر این کار براش سخت بود از همون ربع به میتونه استفاده بکنه، یه قاشق غذاخوری مثلا ربع به رو، البته باید نگاه کنه ببینه با چه مقداری بدنش بهتر جواب میده، قبل از غذا استفاده بکنه. یا استفاده از ربع سیب که در برنامه‌های قبلی اشاره شد سیب نه تنها مقوی معده هست بلکه به علت اون که یک قدرتی از تریاقیت هم درون خودش داره و میتونه سمزدائی هم انجام بده و قدرت قبضی هم که کمتر از به اما به مقداری در درون خودش داره میتونه این کار رو انجام بده در مرحله بعدی و همچنین استفاده از رب انار ملس مایل به ترشی. وقتی که ملس مایل به ترشی میشه قوت قبض و در واقع سفت کنندگیش بیشتر میشه و میتونند از یک قاشق غذاخوری رب انار هم انار ملس مایل به ترش هم استفاده کنم. تمام این توصیه ها به شرط اونه که اینها به صورت شربت در نیان، با آب قاطی نشن، مایع زیاد و حجم زیاد نداشته باشن، به خاطر اینکه معده ممکنه اونها رو از خودش رد کنه. وقتی یک چیزی به صورت محلول در اومد، رقیق شد، معده به آسانی رو رد میکنه و بعد اون قدرت زمان توقفی که ما میخوایم در معده خصوصا دهانه تحتانی معده داشته باشن تا معده رو قوی کنه در ناحیه فم تحتانی و این لیز خوردن غذا از معده متوقف بشه یا کاهش پیدا کنه، این اتفاق نمیخواهد داد. بله. همچنین حالا به سراغ دواها هم بخوایم بریم، استفاده از تخم گشنیز هم در این موارد مفید هست که میتونن تخم گشنیز رو آسیاب بکنن و یک قاشق مرباخوری تخم گشنیز رو هم قبل از غذا فرو ببرند و باز هم لازمه که با یا با آب نباشه، مثلا انقدر پودر کنن که به راحتی بتونن بل کنن، یا اگر واقعا نتونستن با مقدار بسیار مختصری از آب اون رو فرو ببرن و این باعث میشه که دهانه تحتانی معده با قدرتی از قبض. بعضی از اینها رو با هم مخلوط هم میشه کرد، مثلا گاهی وقتا تخم گشنیز رو در رب به مخلوط کنیم یا در رب انار ملس به ترشی مخلوط کنیم و قبل از غذا استفاده کنیم که دهانه تحتانی معده استحکام بیشتری پیدا بکنه. این افراد بهتره که معده رو در یک وعده خیلی سنگین نکنن. معده این افراد ما بهش میگیم دچار نوعی شلی شده، استرخا پیدا کرده و این استرخا رو به دهانه تحتانی در واقع رسانده و باعث میشه که وقت غذا سنگین باشه، این توان چون در نگهداری نداره زودتر غذاها رو رها کنه برای رفتن. غذا در وعده های متعدد استفاده بشه اما با حجم های کمتر تا معده کمی قوت به خودش بگیره و عادت کنه که غذا رو در زمان قابل توجهی درون خودش نگه داره که حداقل اون استفاده لازم غذایی از ماده‌ای که خورده شده انجام بشه.
خانم دکتر، فقط الان تو ذهنم اومد، قبلا جایی دیده بودم پوست تازه پسته رو معمولا میگن مثلا خشک کنید به قول شما پودر بشم، این در این زمان ها میتونه مورد استفاده قرار بگیره، یا میوه هایی که حالت کالی و کسی دارن اونا هم مثلا مثل خرمالویی که هنوز نرسیده اینا رو هم میشه استفاده کرد قبل از غذا؟
ببینید وقتی من فعل قبض رو میگم برای تمام موادی که قبض با خودشون دارن در واقع تسری پیدا میکنه قانونش. بله همینطوره. از من میخوام از میوه ها مثلا ببینید خرمالوی گس یعنی خرمالوی نارس. بنابراین ما دوست نداریم خرمالوی میوه نارس کلن وارد بدن بشه. چرا؟ چون چیز خوبی ازش ساخته نمیشه. اما سیب یا به رب سیب، رب به رب انار
هیچ ضرری نداره،
اصلا اینا رسیده اند و اخلاط بد و مواد بدی در بدن تولید نمی کنن. اما در مورد پوست پسته با تو موافقم، جزء در واقع دواها میشه نه جزء غذاها، همزمان با همین تخم گشنیز آسیاب شده. من یه برای برنامه های بعدی یه گروهی از مواد مقوی معده آماده کردم، شاید یک به یک خدمتون عرض کنم و خدمت شنوندگان عزیز. یکیش همین پوست پسته هست. چه پوست پسته‌ای که زمانی که پسته تازه در بازار میاد افراد میتونن این پوست در واقع صورتی رنگ روی پسته رو بردارند، خشک کنند در جایی که این افن نشه، کپک نزنه و خراب نشه در معرض هوا یا روی کمی حرارت ملایم تفت بدن و هم بزنن تا این کاملا خشک بشه، قابل آسیاب کردن بشه و به صورت پودر در ظرفی نگه دارن برای قبض کردن، چه در این موردی که گفتیم و چه در موارد اسهال‌های بچه‌ها میتونن استفاده بکنن. همه اینها به شرط اینه که گفتم ملاحظات اولیه و اون افتراق‌ها رو رعایت کرده باشیم. یعنی ما اسهال مفید هم داریم، یعنی یک وقتی از بدن داره سم رو دفع میکنه نباید قبضش کرد.
درسته.
این همه پرهیز من از موارد درمانی گفتن توی برنامه های رادیویی به همین دلیله. شنونده ممکنه یک وقتی به خاطر اینکه حالا اون تخصص طبی رو در این زمین نداره اشتباه استفاده بکنه از این ماده و باعث بشه که یک ضرری به بدن برسه. از این پوست پسته هم میشه استفاده کرد، ولی چون که دواییت بیشتری داره من ترجیح میدم از غذاها و میوه‌های که گفته شد بیشتر تو این زمینه استفاده بشه و اون مشکل رفع بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. باز هم میریم به سراغ بخش پاسخگویی به سوالات شما عزیزان شنونده.
با عرض سلام، خوردن پیاز برای کسانی که از سن 60 سال به بالا دارن، چه زن چه مرد، آیا ضرر داره برای آنها؟ مردم میگویند که فراموشی میاره یا بیماری آلزایمر میاره. قسم اینم صحت داره یا نه؟ با تشکر، سلطانی هستم از تهران.
خب خانم دکتر، این هم از سوال برادر بزرگوارمون.
بله، قبلا توی مباحث غذاهای خوب و غذاهای بد اشاره‌ای کردیم به این مورد که یک سری مواد خوراکی هستند که ما بهشون میگیم مبخرات، یعنی یه سری بخاراتی از اینها در معده تولید میشه و چون بخاراتشون تند و تیز و سریع هست به سرعت خودش رو به مغز میرسونه و در عملکرد مغز یک سری اختلال ایجاد میکنه، خصوصا وقتی خام هست. از این گروه سیر خام، پیاز خام، تره خام، ترخون، شاهی،
پیاز چه
خوراک خودتون تندی و تیزیش رو خیلی وقتها حس میکنید و این گروه از مواد غذایی میتونه به سیستم مغزی شما گاهن آسیب برسونه. این که گفته شده آلزایمر، حالا مشخصا نمیتونم بگم آلزایمر میاره، ولی میتونم بگم که حتما روی در واقع فعل و انفعالات مغز شما اشکال و اختلال ایجاد میکنه، چه افراد بالای 60 سال چه زیر 60 سال فرقی نداره. توصیه میشه ما سیر، پیاز، تره و غیر این چیزایی رو که برشمردیم رو خام به صورت متداول استفاده نکنند و اینها سردرد ایجاد خواهند کرد، احساس فشار در سر ایجاد خواهند کرد. گاهی از اوقات با برخی از مواد غذایی به عنوان مصلح یا هضم کننده ممکن استفاده بشن، اما به صورت متداول حتما مضر سیستم مغزی هستند. اگر میخواییم از فوایدشون استفاده کنیم به صورت پخته در کنار سایر مواد غذایی و اون هم به مقدار کم و بیشتر در مناطق سردسیر توصیه میشه، چون حرارت اینها هم خیلی بالا هست و در یک سری مناطق گرمسیر و یا مناطقی که خشکی بیش از حد در آب و هواشون دارن حتما ضررش چندین برابر میشه.
خیلی وقتا توصیه شده که مثلا سیر یا پیاز کمک میکنه به ضد عفونی کردن معده یا روده ها، یا مثلا توصیه شده که به هر شهری وارد شدید از پیاز اون شهر بخورید و اینها، باید چیکار کرد؟ باز هم به صورت پخته استفاده کرد؟
دقیقاً این که میگم که بعد به صورت مواردی که توصیه شده همین موارد در واقع گند زدایی یا ما رطوبت زدایی رو معادل ضد عفونی کنندگی در طب سنتی میدونیم در مورد سیر و پیاز توصیه شده، یعنی اومده در این موارد. این به صورت پخته، یعنی باید اون ماده غذایی با بخار این سیر یا پیاز تماس طولانی مدتی داشته باشه تا بتون اثر رو روش بذاره. اما در مورد وارد شدن به هر شهری خوب خوردن از پیازش میتونه به صورت خام یا پخته باشه و اون هم کم مقدار، نیاز نیست اونقدر خورده بشه که بخاراتش مغز رو اذیت کنه، سردرد بیاره یا درون بدن احساس برافروختگی و آزار ایجاد کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما خانم دکتر. اگر صحبت خاصی نیست در انتهای برنامه با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارش.
متشکرم از همراهیتون. از شما عزیزان شنونده‌ام که تا این لحظه با ما همراه و همدل بودید صمیمانه سپاسگزاریم. مجدداً یادآوری می‌کنیم عزیزان که مایل هستند برنامه‌های قبلی شفا رو دانلود بکنن میتونن به سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir مراجعه بکنن و مباحث مورد علاقه خودشون رو دانلود بکنن. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی
برای این ساعت شما شنوندگان رادیو معارف برنامه جرعه رو در نظر گرفتیم. شرح احادیث کتاب شریف اصول کافی بشنوید.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و عرض سلام شما عزیزان و دوستداران خاندان وحی. در محضر کتاب شریف کافی، بزرگترین اثر و قدیمیترین اثر حدیثی شیعه هستیم. مؤلف مرحوم ثقة الاسلام شیخ محمد ابن یعقوب معروف به کلینی هست. آدرس حدیث برنامه کافی، چاپ دارالحدیث، جلد اول، صفحه 241، حدیث شماره 265. علی ابن ابراهیم ان ابیه ان علی ابن معبد، نام این راوی برای اولین بار در حدیث شماره 73 کافی برده شد. تقریبا تا پایان کتاب کافی در حدود 25 حدیث ما داریم که علی ابن معبد رو که اهل بغداد هم هست، علی ابن معبد بغدادی اسم این برده میشه، از شاگردان شیبانی و از اصحاب امام هادی علیه السلام هست. در تحقیق اجمالی که صورت گرفته به دست میاد که رجالی ها اقبال خوبی به این راوی ندارن. برخی میگن مهمله، برخی میگن توثیق نشده. اما طبق مبنایی که قبلا اشاره شد، شیخ کلینی شخصیت دقیقی هست و به هر روایتی اعتماد نمی کرده. لذا آوردن حدیث علی ابن معبد، اون هم حدود 25 روایت، دلالت میکنه که شیخ کلینی یک اعتمادی به ایشون داشته، یا مضمون روایت از نظر شیخ کلینی با منطق و مبنای شیعه و اسلام قابل هماهنگی و قبول بوده، لذا احادیث ایشون رو آورده و ما بر اساس اعتماد شیخ کلینی و اعتماد متنی که این روایت داره اون رو محضر شما قرائت میکنیم. ان عبدالله ابن سنان ان ابیه، بقیه روات شناخته شدن و مشکلی نیست. راوی میگه که قال حضرت و ابا جعفر علیه السلام فدخل علیه رجل من الخوارج فقال له یا ابا جعفر ای شیء تعبدو. عبدالله از پدرش روایت کرده که گفت در خدمت امام باقر علیه السلام بودم، مردی از خوارج شرفیاب شد خدمت امام باقر علیه السلام و از حضرت این گونه سوال کرد که چه چیزی را میپرستی؟ امام فرمود قال الله تعالی، امام فرمودن که خدای تعالی را پرستش میکنم. اون شخص خوارجی اینطوری گفت قال رأیته، خدا را دیدی؟ امام فرمود بلا، بلی دیدم. لم تره العیون به مشاهدت الابصار ولیکن رأته القلوب به حقائق الایمان. امام فرمودن بله، اما دیدن رو امام اینگونه توصیف فرمان که چشمها به مقیاس دیدن معمولی خدا را نمی بینند، ولی دلها به ایمان درستش که داره او رو می بینند و در می یابند. لا یعرف بالقیاس، با ضابطه قیاس و معیار قیاس و سنجش و مقایسه کردن شناخته نمیشه. و لا یدرک بالحواس، به حواس درک نمیشه، با حواس چندگانه که انسان اطرافش رو میشناسه خدا با این حواس عادی و طبیعی شناخته نمیشه، فقط آثار رحمت خدا دیده میشه و خود خدا به حواس درک نمیشه. ولا یشبه بالناس، خدا به مردم شباهت نداره، خدا به مخلوقات شباهت نداره، به خاطر اینکه مخلوق جا میخواد، خورد و خوراک میخواد، اما خدا این گونه نیست. موصوفون بالآیات، به آیات و نشانه ها توصیف میشه. همه ما آفاق و انفسی اطرافمون هست، اینها گواه میده که خدای حکیمی این عالم رو اداره میکنه. موصوفون بالآیات، معروفون بالعلامات، به علامات و نشانه ها شناخته میشه. به تعبیر مولا علی علیه السلام، انسان جرم کوچکی است ولی عالم و جهان وسیعی است. این کافی است تا ما رو به خدا شناسی رهنمون بکنه. انسان خودش علامتی برای شناخت خدای بزرگ هست. لا یجور فی حکمه، خداوند بر خلاف عدل عمل نمی کنه، حکم نمی کنه، به ستم حکم نمی کنه. خوب دقت کنیم که امام علیه السلام خدا رو دارن توصیف میکنند. خدا هیچگاه به کسی جور و ستم نمی کنه. پس علت شکست برخی رو باید در خودشون جستجو بکنن، علت ضعف و علل ناکامی رو باید در خودشون جستجو بکنن. ذالک الله لا اله الا هو، اون همون خداست، نیست شایسته پرستشی جز خدا. قال فخرج الرجل و هو یقول الله اعلم حیث یجعل رسالته، سوره انعام آیه 124. راوی میگه اون مرد خارجی که از دین به نظر ما خارج شده میرفت در حالی که این آیه شریفه رو تلاوت میکرد، الله اعلم حیث و یجعل رسالته، خدا داناتر از اون است که رسالت خودش رو کجا مقرر کنه. مردم اون عصر به راحتی با جانشینان پیامبر ارتباط داشتن، علوم الهی رو دریافت میکردن و اعتراف میکردن که اینها جانشینان پیامبر هستند. اما جای تأسفه که هنوز برخی بر طبل بی انصافی و جهل میکوبن و نمیخوان بیدار بشن. خدا نه با چشم سر که با دل دیده میشه. از راه نگاه به آیات و علائمی که در اطراف داریم باید خدامون رو بشناسیم. این همه نقش و نگار بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. شرح حدیثی رو که شنیدید از امام باقر علیه السلام بود که حضرت درباره کیفیت ارتباط مخلوق با خدا سخن میگه که ما از درون و از علامات باید خدا رو دریافت بکنیم. خدا با چشم سر دیده نمیشه و با چشم دل باید خدا رو دید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نبی یادت براید یک دم از من، نبی یادت براید یک دم از من، نبی رویت جدا گردد غم از من، نبی رویت جدا گردد غم از من. بزن بر جانمان زخمی که داری، به شرط آن که گویی مرهم از من، به شرط آن که گویی مرهم از من. مرا از هر که دیدی بیش کاشتی، مگر کس را نمی‌بینی کم از من. مرا از هر که دیدی بیش کاشتی، مگر کس را نمی‌بینی کم از من. اگر آهی برآرم زین دل تنگ، به تنگ آیند خلق عالم از من. اگر آهی برآرم زین دل تنگ، به تنگ آیند خلق عالم از من.
نبی یادت براید یک دم از من، نبی یادت براید یک دم از من، نبی رویت جدا گردد غم از من، نبی رویت جدا گردد غم از من. بزن بر جانمان زخمی که داری، به شرط آن که گویی مرهم از من، به شرط آن که گویی مرهم از من.
استفاده کردیم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین غفرانی، کارشناس محترم برنامه جرعه، در شرح احادیث نورانی کتاب شریف اصول کافی. دوستان با رادیو معارف هستید، تا لحظاتی دیگر بر بال سخن رو پخش میکنیم. 12:30 زمزم احکام برای عزیزانی که سوال شرعی برای رادیو معارف فرستادن پخش خواهد شد. تا آسمان رو 12:50 شنونده خواهید بود. با این برنامه به استقبال اذان ظهر امروز با افق قم میریم که ساعت 13:03 هست. انشالله که فرصتتون رو همراهی بفرمایید، فرصتتون رو تنظیم بفرمایید و برنامه مورد علاقتون رو انتخاب کنید و شنونده باشید از رادیو سراسری معارف. سخنان حجت الاسلام و مسلمین راشد یزدی رو میشنویم. موضوع صحبت‌های ایشون خواستن توانستن هست به مدت 27 دقیقه در برنامه بربال سخن. یکی از برنامه‌هایی که مورد اقبال شما عزیزان هست سخنان کارشناسان مذهبی است که دعوت می‌کنیم در این لحظه شنونده باشید.